أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در رسول امانیه بود. ما طبق بیانات کفایه بحث ما شروع شده بود، ولی ایشون قاعده لازرب رو عنوان میکنن و بعد قاعده لازرب را در تتمه استصحاب بیان خواهیم کرد. اونجا در قاعده لازرب استصحاب تعارضی دارد با بعضی از قواعد مثل قاعده ید و اصلات السحب و بعضی از امارات. اونجا ما قاعده لازرب اونجا عنوان میکنیم که در تعارض بین استصحاب و قاعده لازرب چه باید کرد. فعلا مورد بحث استصحاب میشه. عرض کنن که استصحابن که خیلی مورد ابتلاست، آقون هم رسائل رو نگاه بکنید و هم کفایه را. هم حاشیه مرحوم آخوند بر کفایت بر رسائل دارن در و حاشیهشون که ما داریم صفحه 175، اون رو هم حتما نگاه کنید که مفیده بر فهم استصحاب. اگر به شاون مباحثه کنید خیلی بهتر، رسائل کفایه را مباحثه کنید، چون بحث هم دیگه نوعا محورش حرف همین آقایونه. در هر صورت و اما الاستصحاب، کفایه جلد دوم صفحه 273 عبارتشون اینه که فصلون فل استصحاب و فی حجیته اثباتن و نفیان اقوالون لل اصحاب. ولا يخفى ان عباراتهم في تعريفهم وان كانت شتى الا انها تشير الى مفهوم واحد و معنا فارد و هو الحكم به بقاء حكم او موضوع زی حکم شک فی بقائه. خلاصه فرمایشون اینه که درباره استصحاب اقوال مختلفی برای اصحاب هست، اثباتن و نفیان، که بعضی قبول دارن استصحاب را، بعضی قبل شهادت نفی میکنن. بعدم میفرمایند که در تعریف استصحاب اگرچه تعریف های مختلفی بیان شده با عبارات مختلف، ولی همه این تعریف ها اشاره می کنند به یک معنا و یک مفهوم، و اون معنای واحد که همه تعریف ها به او اشاره می کنن اینه که استصحاب الحکم به بقاء حکم او موضوع ازی حکم شک فی بقائه، که مشای استصحاب به نظر مرحوم آخون حکم کردن به بقاء حکم شرعی که شک در بقاءش هست، یا حکم به بقاء موضوعی که دارای اثر شرعی است و شک در بقاءش ما داریم، یعنی مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی که اثر شرعی دارد. در این باره در چند جهت باید بحث بشه. جهت اولا تعریف استصحاب است لغتاً و اصطلاحاً در نظر اصولیین، یعنی معنای استصحاب لغتاً چیست و در اصطلاح اصولیین استصحاب به چه معنایی هست؟ اما معنای لغوی استصحاب رسائل صفحه 318 عبارتشون اینه که و هو لغتاً اخذ الشیء مصاحباً، و منه استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة. فهمون معنای لغوی استصحاب اینه که انسان چیزی را همراه خودش قرار بدهد و اشاره به همین معنای لغوی دارد. این جمله‌ای که فقها میگویند استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحم فی الصلاة، اون فتوا میدن که استصحاب این اجزاء، این ما لا یؤکل در نماز مثلا درست نیست. پس معنای لغوی استصحاب همراه قرار دادن شیئی را انسان با خودش، و اما معنای اصطلاحی در نظر اصولیین استصحاب به چه معنایی هست؟ چند قول از اصولیین بیان میکنیم. یک، رسائل عبارتشون اینه که و عند الاصولیین عرف به تعاریف، در نظر اصولیین تعاریف متعددی برای استصحاب بیان شده اصدها و اخسرها، ابقاء و ماکان، مختصرترین و محکمترین تعارف اصولیین اینا که بگیم استصحاب اصطلاحا عبارت است از ابقاء ماکان، این میشه معنای اصطلاحی استصحاب نزد مرحوم شیخ. مرحوم آخوند در کفایه که الان اشاره شد میفرمان استصحاب حکم به بقاء حکم یا موضوع ازی حکمی است که شک در بقاءش شده باشد. الان در عبارت مرحوم آخوند بیان شد، فرمود همه تعریف ها اشاره به همین داره که استصحاب هو الحکم به بقاء حکم تا آخر. مرحوم نائینی ایشون می فرمایند ما دو بیان تعریف می کنند استصحاب را، یکی این که الاستصحاب جری العملی على طبق الحالت سابقه، و یقین سابق اگر قبلا ما یقین داشتیم به یک مسئله و حالا شک داریم، حرکت کردن ما و عمل ما بر طبق همون حالت سابقه میشه استصحاب. جری العملی على طبق حالت سابقه و یقین سابق. این یک تعریف مرحوم نانیست. تعریف آخریشون می فرماین استصحاب عدم و نقض یقین سابق، عدم و نقض یقین سابق و بعد حجیت این استصحاب به این معنا به خاطر حکم شارع به این که اینجور حرکت کن، و این که یقین صادق رو نقض نکن. پس مرحوم نانی با دو عبارت تعریف کردن، یک اون عبارت اول که الجلی العملی، یکی من که عدم و نقض الیقین سابق. ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه استصحاب رو اصطلاحا اینجور معنا کردن، استصحاب بناء المکلف علی الیقین السابق عملا، این که مکلفی که یقین سابقی داشته و شک لاحق، عملا اگر بنا بگذارد بر یقین سابق، یعنی بر طبق همون عمل بکنه، میشه استصحاب. به مرتبه عرض میکنم استصحاب بناء المکلف علی الیقین السابق عملا. اینم تعریفیشون. و بعد می فرمودن مرحوم آمینانی رضوان الله علیه که عمده اشکال در بیان تعریف استصحاب یعنی اونی که منشأ این اختلاف در تعریف ها شده، عمده اون اشکال اینه که تعریفی که برای استصحاب بیان می شود باید سه جهت درش رعایت بشه، بلا تعریف ناقصه. یکی این که موافق باشد این تعریف با مشتقات استصحاب، با ماضی و مضارع اینا میگم استصحب و یستصحب و استصحابن مثلا، حتی معنایی که برای استصحاب بیان میکنیم با این استصحب فعل ماضی است یا با یستصحب فعل مضارع بسازه. جهت آخری که باید رعایت بشه در تعریف استصحاب اینه که تعریف باید با حجیت استثناء بسازه. یه تعریفی باشه که بشه گفت استصحاب حجتون، جهت سومی که در تعریف باید رعایت بشه باید با مبانی آقایون در باب استصحاب موافق باشه. خب در باب استصحاب خواهد آمد انشاءالله که آیا استصحاب که حجت هست به چه دلیل حجته. بعضی میگن به خاطر بنای اغلاس ما به استصحاب که عمل میکنیم، اغلا در کاراشون در همین کارهای دنیویشون استصحاب جاری میکنن، شارعم رد نکرده این بنا را، پس مبنای ما در عمل بر طبق استصحاب همین بنای اغلاست. مبنای آخری که بعضی قبول کردن اینه که میگن استصحاب در جایی است که به خاطر یقین سابقی که ما داریم زن داریم که اون متیقن قبلی ما الانم باقیه، هر کسی به وجدانش که مراجعه کند اگر یقین سابق به شیعی داشت و بعد شک لاحق، زن درک اون متیقن باقیه. و دلیل و مبنای ما بر عمل بر طبق استصحاب همین زن. مبنای سوم در باب استصحاب روایات که لا تنقض الیقین به شک بر شما میرسیم. پس تعریفی که برای استصحاب بیان میشوند اون تعریفی درست است که این سه جهت درش رعایت بشه. بله نفهمیدم، اذا فهمیم الان تمام شد. اون وقت بعد آقای مینایی میفرمودن که تعریفی که من بیان کردم برای استصحاب با این سه جهتی که الان گفتیم باید رعایت بشه می سازد. اما مشتقات که باید با مشتقات بسازه، خب تعریف من این بود که استصحاب بناء المکلف علی الیقین سابق عملا و خب استصحبم که فعل ماضی هم معناش همینه، یا استصحبم که مضارع همینه معناش، یعنی بنای بر امر قبلا یا بعدا. و اما با حجیت می سازه این استصحاب حجت با این تعریف که ما کردیم، بخاطر این که میگوییم که در باب استصحاب کنت بانیم علی الیقین السابق لقول الشارع، اینی که من بر طبق یقین سابق عمل میکنم به خاطر قول شارع است که فرموده است لا تنقض یقین سابق به شک، با این بیان شارعم حجیت استصحاب ثابت میشه. اما موافق با مبانی هست به خاطر این که ما گفتیم استصحاب بنای مکلفه بر یقین سابق، این بنای مکلف یا به خاطر بنای عقلاست که یک مبنا بوده در استصحاب، یا به خاطر زن نیست که من دارم، یا به خاطر نفس و روایات، یا به خاطر اجماع. این تعریفی که ما کردیم برای استصحاب با همه این مبانی می سازه. و اما تعریفی که مرحوم شیخ کردن ابقاء مکان، این ابقاء با اجهادی که بیان شد سازگار نیست، چین که ابقاء یا ابقاء شارع است یا ابقاء مکلف و هر دو مخدوشه که انشاءالله فرد اون وقت منطقا هم جلد ششم صفحه 9 ایشون هم در باب تعریف استصحاب نظرشون همین فرمایش های میلانیست که تعریف باید جوری باشد که این سه جهتی که الان بیان کردیم در اون تعریف ملاحظه شده باشد. پس نتیجه این شد که در تعریف سه جهت لازمه. آقای میلانی فرمودن که در تعریفی که من بیان کردم این سه جهت هست، و اما تعریف مرحوم شیخ فرمودن اسد و اتقن هست، این سه جهت درش نیست، که انشالله فردا اگر زنده بودیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.